أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتیته على علم بل هی فتنه ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سوره مبارکه زمر همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، ضمن اینکه خطوط کلی اصول دین را با برهان ذکر میکند، عواقب تلخ اینها را هم بازگو میکند، هم مسائل اعتقادی را هم مسائل اخلاقی را. فرمود جریان قیامت اونطوری نیست که شما با فکرتون بخواهید ادراک کنید. برخی ها اصل قیامت را ادراک نمی کنند، برخی ها هم در حد مفهوم ادراک می کنند. وقتی قیامت ظهور کرد، برای همه برخلاف اونچه که می دانستن یا فکر می کردن ظهور می کنند. اونایی که باور نداشتن خوابیده بودن بیدار می شدن. فخشفنا انکه غطاءک بصرک الیوم حدید، یعنی چشمتون حدید است و تیز است و می بینید. این مال اصل درباره مؤمنان که معتقد بودن بهشت و جهنم و صحنه قیامت را باور داشتن، این در حد مفهوم علم حصولی استدلال بود. بعد این واقعیت را با شهود میبینن، این علمشون خیلی فرق میکنن. این یک به چیزهایی را فرق میبینن که هیچ فکر نمی کردن، که در سوره سجده فرمود فلا تعلم و نفسم ما اخفی لهم من قرة اعین. در باره تبهکاران و مجرمان هم چه در آیه 47 چه در آیه 48 میفرماید چیزهایی براشون ظهور میکند که اینا فکر نمی کردن. اینا دو تا مشکل دارن، یکی این که اون چرا که سیئه بود حسنه میپنداشتن، که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکردن داره کار خیر میکنن، خیال میکردن این تمدن هست، خیال میکردن این کمال هست. اینا یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که این کار سیئه بود. در بخش های دیگر دارد به این که تیعه کارهای اینها برایشون ظهور میکنند. پس دو مطلب است، یکی این که اینها یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد معلوم میشود که این حسنه نبود سیعه. دوم این که اینا کارهایی که انجام میدادن درست است که یا غفلت بود یا سهو و نسیان دامنگیرشون شد، در قیامت باطن این اعمال که سیئه هست بر اینا روشن می شود و دامنگیرش می شود. لذا در آیه 47 می فرماید که و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون، نه ما لم یحتسبون، نه تنها گمان نمی کردن، اصلا به فکرشون هم نمی بود. این کانه منفی اون اثر رو دارد که اصلا فکر نمی کردن که همین چیزی هست. اینا کسانی هستند که هم یحسبونن هم یحسنون. در آیه 48 فرمود و بدا لهم سیئات ما کسبوا، یعنی بدی این کارها برشون ظاهر شد، اون لذت‌های کاذب و دروغین رخت بربست و اون دردش به واقعیتش مونده است. حرام اگر یه لذتی دارد زود گذر است، فقط تو دنیاست، باطنش که ما رو اقرب است در قیامت ظهور میکند. و بدا لهم سیئات و ما کسبوا. مطلب دیگر این که اگر اینها گاهی گرفتار خطا و غفلت میشدن، خب امید بخشش است. اما وقتی احاطت بهم خطیئتهم شد، محاط به سیئه شدن، در قیامت هم محاط به سیئات عذاب آورند. خود وحاق بهم یعنی احاط بهم، که ولا یحیق المکر السیئ الا بامله، همین است. خب کی حاق بهم؟ اون وقتی که در دنیا احاطت بهم خطیئتهم. اگر گناه زود گذر بود، مقطعی بود، مورد عفو الهی می شود. اما وقتی احاطت بهم خطیئته شد، در قیامت حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون می شود. حاقه یعنی احاطه. اون استهزاهایی که نسبت به دین می کردن، اونها یا به صورت عذاب در بیاد یا به صورت قول توق لعنت در بیاد. این توق لعنت همان است که در سوره قبلی گذشت، کسی و تلوغون ما بخلو. این بخل و ندادن حقوق فقرا یه توق عذاب می شود که گردنگیری ها خواهد بود. سی و تلوغون ما بخلو، یعنی همون این اون چرا که بخل برکیدن به صورت عذاب در بیاد. اینجا باید وحاق به ماکان و بهی یست از اون. پس و هاهونا امور سلاسه. اصل اول این است که برای همه وقت قیامت طوری ظهور میکند که هیچ کس باور نمیکرد اینجور از قیامت. یه روزی است که برای بعضی 50,000 سال است، برای بعضی 5 دقیقه. همین 50 سنه تو منزل زید ابن ارقم که محفل تفسیر بود، وجود باره که حضرت داشت تفسیر میکرد، از حضرت سوال کردن ما اطول هذا اليوم، چقدر این روز طولانی است 50,000 سال. حضرت والذی نفسی بیده، همین روز برای مؤمن کسلات مکتوب است، به اندازه 5-6 دقیقه که یک نماز بخونه. خب اینها اون روز برای همه چیز تازگی دارد. برای همه که مقام اول بحث است، این است که وضع قیامت طوری است که اصلا قابل درک نبود در دنیا. مقام ثانی برای مؤمنین است که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. درست است که اینها به وعده‌های الهی مؤمن بودند و معتقد بودند و آگاه بودند، اما نمی‌دونستند خدای سبحان اینقدر به اونها عطا می‌کند که لهم ما یشاؤون فیها یه مرحله است، و لدینا مزید هم که بارها مطرح شد که فوق آرزوی ها اونهاست مطلب دیگه است. یعنی در بهشت چیزهایی است که ما تو دعاهایمون، تو آرزوهایمون هرگز اونا رو نمیخواهیم، برای اینکه دعا، آرزو، درخواست، تمنی به اندازه معرفت است. آدم یه چیزی که نمیدونه چی بخواد. این بارها این مثال ذکر میشد که هرگز یک دامدار یا یک کشاورز در تمام مدت عمرش آرزو نمی کرد یا نمی کند ای کاش من نسخه خطی تحذیر شیخ طوسی رو داشته باشم. این تحذیر شیخ طوسی نشدیم، این نسخه خطی نشدیم، مثل آرزو نمی کند یه همچیزی رو، چون حوزه آرزو به قلمرو ادراک و معرفت است. اگه ما یه چیزی ندونیم، نه تو دعاها میخواهیم و نه آرزوها میمینه. فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هر که بخواهند در بهشت است، و لدینا مزید، یعنی فوق خواست اونهاست. این فلا تعلم و نفسون هم همین دارست. مقام سوم مال تبهکاران است که ما لم یکون و یحتسبون و مانندان است. اینا هر چند شنیده بودن که عذابی هست و سخت و سوزی هست، اما فکر نمی‌کردن به این اندازه است. از طرفی هم اینها یه چیزهایی که در دنیا فراموش کرده بودن، خدای سبحان برابر اون چی که در سوره مبارکه مجادله آیه 6 فرمود، فرمود به اینکه اینا یادشون رفته، ما که یادمون نرفته. آیه 6 سوره مجادلین است: یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. اینا یادشون رفته اما خدا احصا کرده دیگه. پس بنابراین در قیامت اینها بدا لهم ما لم یکونو یحتسبو، بدا لهم سیئات ما کسبو و مانندان. این چند جهت است که در این سه مقام قابل تر هست. بعد فرمود طبع انسان اینطوره، یک گذشته همینطور بود اینطور است، الان اینطور است و آینده همینطور خواهد بود. طبع انسان اینه: فاذا مس الانسان ضر دعانا. منتها حالا بعضی ها میدونن که از چی دارن میخوان، بعضی ها نمیدونن، بالاخره ناامید نیستن. به حقیقتی متوسل میشون که قدرت او نامتناهی است. اگر ضرری به کسی برسد ما را میخواند. ثم اذا خولناه تخویل همون اعطاست، خولناه یعنی اعطیناه، ثم اذا خولناه اعطا هست یک، نعمت است دو، باز هم بار سوم میگویم این نعمت از ما سه، خولناه نعمتن مننا. پس راه مشخص است که این نعمت را کی داد. با همه این خصوصیات ثم اذا خولناه نعمتن مننا قال انما اوتیت على علم، میگم خودم زحمت کشیدم، من مقدمات فراهم کردم. این همان است که در سوره مبارکه قصص گذشت که بسیاری از افراد اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن. اینی که میگیم ما خودمون زحمت کشیدیم، دود شراب خوردیم، 30-40 سال زحمت کشیدیم، عالم شدیم یا زحمت کشیدیم، مال پیدا کردیم، روح این حرف اینه که اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اما اگر بگوید چه در نماز، چه در تعقیبات نماز، ما بنام نعمتن فمنک، دیگه نمیگه من خودم زحمت کشیدم رو پیدا کردم. فرمود فاذا خولناه نعمتن مننا قال انما اوتیته علی علم، ما خودمون زحمت کشیدیم، دقت کردیم، پوشیدیم، مشکل حل کردیم. فرمود این حرف همون حرف قارون است. در سوره قصص آیه 78 به بعد اینطور گذشت: وقتی وجود مبارک کلیم الهی به قارون گفت حق فقرا را عطا بکن، اون چی که خدا بسه دستور داد برابر او درباره نعمت تصمیم بگیر، گفت من خودم علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. قال انما اوتیته علی علم عندی. بعد میفهم این تنها حرف قارون نیست، دیگران هم حرف زدن، ولی ما هم قارون را به خسف ارض محکوم کردیم، خسفنا بهی و به داره الارض، هم قبلی ها را به خاک سپردیم و قبلی ها که قبل از قارون بودن از او ثروتمندتر بودن. آیه 78 سوره قصص این بود: قال انما اوتیت على علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. این قارونی که ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، همین قارون مسبوق بود به سرمایه‌دارتر از خود، ما اونها رو هلاک کردیم. قبل از قارون سرمایه‌دارتر از او هم بودن، اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. در سوره مبارکه سبع به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود به این که این سران و سنادیده حجاز که به وسیله مقداری از مال متکبرانه با تو برخورد میکنن، به اینها اعلام بکن و خودت هم بدان. آیه 45 سوره مبارک سبع: و کذب الذین من قبلهم و ما بلغ و معشار ما آتینا هم. این سرمایداران حجاز معشار یعنی یک اش، یک دهم ثروت گذشته ها رو نداشتن، ما اونها رو از بین بردیم. اینا چی میگن؟ و ما بلغ و معشار ما آتینا هم فکذب و رسولی فکیف کار نکید. پیشینیان که سرمایداران حجاز معشار و عشر و یک دهم ثروت اونها رو نداشتن، اونها در اثر تکذیب رسالت انبیای ما به خاک افتادن، ما اونها رو عذاب کردیم. این یه سنتیست هم درباره توده مردم غافل، هم درباره کیفر دادن ذات اقدس اله، که در آیه محل بحث سوره زمر یعنی آیه 49 فمود فعضا مستر انسان زرون دعانا سم ازا خولناهو، یک نعمتن، دو این نعمتن بدون تردید از ماست نه از کار او، سه قال انما اوتیت و علا علمه. این اصلا حرف عوض میکند. ما میگیم نعمتن که تعنیس دارد، این نعمت را به صورت یک شی در میاره، لذا با مذکر آوردن ضمیر بسنده میکند. نمیگه انما اوتیتوها، میگه انما اوتیتوهو، یعنی یه چیزیست که ما خودمون پیدا کردیم. انما اوتیتوهو علا علمه. بعد ذات اقدس اعلام فرمود که نه، این آزمون است. ما افراد را به سلامت، گاهی به علم، گاهی به مال، گاهی به مقام، هر چه که می گذرد آزمون است. در دنیا مستحضری این علومی که خود بشر به او دسترسی پیدا میکند، با یه مختصی دستدن، با 7-8 سال زحمت کشیدن درس خوندن، میبینید الان هم رفتن عمق زمین، چند کیلومتری زمین رو دارن بررسی میکنن، هم از این طرف عمق آسمان ها رفتن، هم افراد متوسط هن، این طور نیست اینا هوش بوالیدنسان داشته باشه، اینا همشتر درس خوندن میجا رسته. اما در این علم زمین شناسی درون زمین، مریخ شناسی درون مریخ، اینا با چند سال درس خوندن حل میشه. اما شناخت دنیای چیزی نیست که به آسانی حل بشه که دنیا چیه. فبودن به این که این دنیا که لهو و لعب و تفاخر و تکاثر امثال ذالک است، همین دنیا متجر اولیاست. یه آدم عاقل میخواد که از لابلای این خروارها، خاک لهو و لعب و تکاثر و تفاخر و زینت، اون بریلیانها را استخراج کند. بیان ذالک این است در سوره مبارکه حدید با 5 بخش دنیا رو معرفی کرد، با حذر که وعدم انما الحیات دنیا لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر. این مال ادوار 5 گانه سیر انسانی که در نوجوانی و جوانی چجور، در میانسالی چجور، در دوران پیری چجور، در دوران کهنسالی و فرتودی چجور. همین مراحل 5 گانه را در آیات و سور دیگر به 2 قسم منحصر کرد. فرمود انما الحیات دنیا لعب و لهو، یعنی اون زینت و تفاخر و تکاثر هم به همین لهو و لعب برمیگرد. خب پس دنیا اینه. از اون طرف هم وقتی کسی دنیا را مذمت کرد، روز مبارکی هست امیر سلام الله علیه اون تو کسیم نهج دارد، فرمود چرا دنیا را مذمت کردی؟ دنیا یک عالم شفاف و راست و صدق و حق، این هیچ چیزی رو مخفی نکرده، هر چه در او هست به شما گفته. هم دانشگاه ها و مدرسه ها و حوزه ها و مراکز فرح بخش به شما نشون داد، هم تیمارستان و بیمارستان و گورستان را، این چیزی رو مخفی نکرده از شما، همه را به شما نشون داد. این متجر اولیاست. منتها شما هر کار، این هر کار، چه عبادت‌های فردی چه عبادت‌های جمعی، در هر کاری که شما بخواد وارد بشید یک منومایی توش هست، چه اول باشه چه دوم باشه، کی رو با چه لقب بخوانیم کی رو با چه لقب نخوانیم، این بازی ها هست. اینا در بازار قیامت هیچ ارزش نداره. اینها مثل سلسله خروارها خاک است که این معدن شناسانی که دنبال طلا میکردن برای تحصیل یه شمش طلا خروارها خاک را زیر رو میکنن تا به طلا برسن. به کار کار عاقلانه هست، ما دست به هر کاری بزنیم این منوما توش هست، منتها یه معدنشناس عاقل میخواد که بدون خاک چیه و طلا چیه، این لقب چیه، این عنوان چیه، کی بالا بشینه، کی پایین بشینه، کی جلو بیفته، کی جلو نیفته، این خروارا خاک شنار بزنه اون عبادت را که تو همه کارهای ما هست به لطف الهی، چه کارهای سیاسی ما، چه کارهای اجتماعی ما، چه کارهای عبادی ما، چه کارهای فرهنگی ما، همش این شمش طلا هست. یه عاقلی میخواد که معدن شناس باشه، این خاکها را بذاره کنار، اون شمش طلاهایی که تو تمام این کارها پیدا میشه او رو بگیره. شما قالب آیات میبینید به این بخش نظر داره، روایات ائمه رو میبینید تو این بخش نظره، ادعیه ائمه رو میبینید تو این بخش نظر داره، زیارات ائمه رو میبینید تو این بخش نظر داره، که شما تلاش و کوشش بکنید در بین این خروارها خاک اون عبادت را بگیرید و به همراهتون ببرید، قصد و سمین را به همراه نبرید. اونهایی که زائده است اونا را رها کنید، اون که ارزشمنده پیدا کنید، اصرار اونها، تعلیم اونها، این یعلمهم الکتاب و الحکمه، این یزکیهم، اینه که شما تمام کارهایی که در جامعه من هست این نورانیتی درش هست، خیر و برکت درش هست، منتها همراهانی دارد. اگر کسی گرفتار این همراهان نشه، نه اختلاف پیش میاد، نه بار زائد انسان برمیداره. اینجا هم همینطور است. فرمود مبادا کسی خیال کند که اگر یه چیزی ما به او دادیم اون در اثر علم خودش فراهم کرده. این آزمون الهی است. شما ببینید دو نفر با همه شرایط از یه کارخونه جنس میارن، کنار هم مغازه باز میکنن، بعضی ها وضعش خوب میشه، بعضی ها وضعش خوب نمیشه. فرمود این روزی ها رو ما تقسیم میکنیم، نه اونی که بود بیشتر دادیم پیش ما مقرب است، نه اونی که کمتر دادیم پیش ما دوره، به هر دو دادیم آزمون است. منتها اون یکی رو به سسه امور دیگر می آزماییم، این یکی رو به سسه دیگر می آزماییم. این میشه روحی توحیدی، آدم راحت زندگی می کند. فرمود اینا آزمون است، اکثری مردم نمی دونن. بعد می فرمود این حرفی که اینا می زنن که میگن انما اوتیتو علی علم قد قال الذین، همین کلمه را الذین من قبلهم، قبل از اینها قارون گفت، قبل از قارون گروه دیگر گفتن، برابر آیه سوره قصص و برابر آیه سوره سبأ، فمود در هر ملت و نهله این حرف ها بود، انبیا گرفتار این گونه افراد بودن. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اون چیزی که کسب می‌کردند، یعنی عقایدی داشتن، اخلاقی داشتن، رهاوردی داشتن، مکتبی داشتن، هیچ کدام مشکلشون رو حل نکرده بود. فاصابهم سیئات ما کسبوا، پس اون خیالاتی که داشتن مشکل اینها رو حل نکرد، درون این خیالات باطل یک سم مهلکی بود که اینا نمی‌دیدن. این سم مهلک خودش نشون داد، فاصابهم سیئات ما کسبوا، این سیئه از درون اینها بود، منتها اینا بیرون می‌دیدن. یه قشت زرورق لطیفی رو سیئات بود، این میگن تصویر. نفس مسوله غیر از نفس اماره است که تو بحث سوره مبارکه یوسف گذشت، سولت لکم سولت لی، اینا این نفس مسوله در درون همه هست. بهترین روانشناس و روانکاو و روانیاب همین نفس مسوله است که در درون ما هست، ما رو میشناسه، میدونه چی خوشمون میاد. این یک، تمام زشتی ها را جمع میکنه، این زباله ها را جمع میکنه. این دو، یه زرورقی روی این زشتی ها میذاره، اون زرورقی که از جنسی چیزه که میدونه ما خوشمون میاد، میتونه با اون ما را فریب بده. این سه، این زرورق را روی اون زباله ها پنهان میکنه، این را به صورت یه تابلوی زرین در میاد. چهار، این میگه نفس مسوله، سولت لکم انفسکم، سولت لی نفسی. اعتراف سامری این است که سولت لی نفسی، پشت این زرورق همه اون سمومات است، روی این ضرورت، یعنی این خدمت به مردم است، در راه دین است، خدمت به جامعه است، خدمت به نظام است، این هم که ضرورت میذاره. انسان به امید این ضرورت، به طمع ضرورت میفته تو گودال سم. وقتی که رفت مسموم شد، همین نفس مصوره برمیخیزد، چون جنگ جهاد درونه دیگه، جهاد اوسط یا جهاد دیگه، هم جهاد درونه، همین نفس مصوره برمیگرده میشه اماره به سو. قبلا تصویر میکرد، بازی میداد، الان دیگه امیر است، چون اسیر گرفته. این بیان نورانی هست در امیر که بود کم من عقل اسیر تحت هون امیر. همینه، انسان اگه مواظب نباشه این زرورق ای رو تو گودال سم میاندازه، وقتی مسموم شد همون نفس مسبله بر میخیزد، ای رو به صورت اسیر میگیره، وقتی اسیر گرفت خودش میشه امیر. این نفس لامارتون بسو. لذا انسان آلمن آمدن معصیت میکنن، برای اینکه انسانی که اسیر شد ناچار تحت امیر باشه. به ما گفتن شما می توانید نفستون رو در تحت رهبری عقل به جای برسانید که بشه اماره بالحسن. جلوی مصوره رو بگیرید و بدانید پشت این زرورق سموم است، تا گرفتار اماره بسو نشید، گرفتار اماره بالحسن بشید. این نفس آدم را امر می کند که برخیز، کار خیر انجام بده. بوی بد گناه را انسان استشمام می کند. این بیان نورانی خوب می شنود. همو تعتر و بر استغفار. لا تفزهن نکم رواه و زنو. فمود گناه بالاخره آبروش و آدم می برد دیگه. این نفس به این ابلیس تنها از ما آبرو می خواد. فمود این آبروتون رو می برد. خودتون رو با استغفار معتر کنید. تعتر و بل استغفار، لا تفزهن نکن رواه الزنو. این کار انبیاء علیه السلام است. اینا با درس و بحث حل نمیشه، با تجربه حل نمیشه. اصرار انبیاء اینه که فرمود به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. فرمود اینا یه چیزایی یادتون میدن که شما نمیتونید یاد بگیرید. خب راست میگن. ما از کجا بدونیم نفس مصوره این کارو میکنه؟ از کجا بدونیم باطن گناه سمه؟ فرمود فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء. ما نمیگیم همه اینها، یا هست اشتباه میکنن، غفلت هست، لغزش کوتاهی است، اینا رو ذات اقدس اله میبخشد. اما والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا. و بخوان جلوی قضا و قدر ما رو بگیرن، ما رو عاجز کنن، نمیتونن. جلوی مأموران ما که مدبرات امرن بگیرن، نمیتونن. جلوی تعذیب ما رو بگیرن، نمیتونن که بتونن معجز باشن. گاه به صورت اسم فاعل با افعال، گاه به صورت اسم فاعل با مفاعل ذکر میکنن. و ما هم به معجزین، و ما هم به معجزین، نه معاجزن نه معجزن. و ما سابقین و ما نحن به مسبوقین. اونا نمیتونن ما را دور بزنن، قانون ما را دور بزنن که ما بشیم مسبوق، اونا بشن سابق. اگر سخن از سبق و لحوق است، ما سابقین. اگر سخن از قدرت و عجز است، ما قادرین. اونا معجز نیستن یک، معجز نیستن دو، سابق نیستن سه. بخوان قانون ما و قرآن ما را دور بزنن که ما عقب بیفتیم، این نیست. و ما نحنو به مسبوقین که ما بشیم مسبوق، اینا بشن سابق جلو برن، این طور نیست. و ما هم معجزین. اولا یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب اینا کاملا میتوانن. این بارون که میاد، چی به این بارون ابر میگه اونجا ببار اینجا نبار؟ اینا همه رو ذات اقدس را تنظیم کرد دیگه. اما بارانی نبود که، ابری نبود که. ما اول یه نسیمی تولید کردیم، بعد این نسیم رو تشکیل کردیم شده باد، بعد شرایطی فراهم کردیم که ابر پیش آمد، بعد این ابر مذکر و مؤنث را خلق کردیم. این ابر مذکر و مؤنث نر و ماده رو به هم تلقیح کردیم، ازدواجی در آسمان بین اینها برقرار کردیم، اینا باردار شدن. موقع بارش باران ما برای اون ابرهایی که مادند و باردارند و دارن میبارند برای که شلنگی نبارند و مزرعه و مرتع رو ویران نکنند بر اون رحم درست کردیم. از لابلای اینها نظیر این شبکه های غربالی از رحم این ابرها ما باران تراوردیم. فتر البدغه یخرجو من خلالهی از لابلای اینها. و اگر همونطور شلنگی میبارید که چیزی نیمون که همه کارهایی که ما کردیم. اما بگیم کجا ببار کجا نبار، اون به دست راهنمای ماست دیگر. نسوق الماء الى الارض الجرز، ما سوق میدیم از قائد ما ایم، سائق ما ایم، اون که از جلو ابرها راهنمایی میکنه ما ایم، اون که از پشت دستور حرکت میده ما ایم. ما بگیم اینجا ببار اونجا نبار، خب اینجا ببار اونجا نبار آزمون الهی است دیگر. فرمود یبسطو و یقدرو، گاهی بست است گاهی قبض است. این قدر یقدرو غیر از قدر یقدرو است. یقدرو از باب قدرت است. این یقدرو یعنی زاغ یزیقو، نظیر اون چی که یونس سلام الله علیه دارد که زن الله نقدر علیه، یعنی گمان کرد که ما فشار نمیاریم، ما تنگ نمیگیریم. نه زن الان نقدره نیست، زن الان نقدره یعنی لن نزیغه لن نزیغه، فکر میکرد که ما فشار نمیاریم. این قدر یقدرو همون معنی زیغ و تنگی و امثال دارد. فرمود یقدرو لمن یشا، یبسط رزق لمن یشا، اما اصل روزی را میدهد. فرمود این حواستون جمع باشه، ما هیچ کسی رو بیروزی نمیگذاریم. اون آزمون مال اون شرایط برتر و بهتر است، وگرنه تمام ما را عقرب تو دستگاه ما فرمود اینا پرونده داره. هیچ ماری نیست، هیچ عقربی نیست مگر اینکه تحت عائله منه. ما من دابتن این نکره در سیاق نفیه الا وعلى الله رزقه. همون به این فکر نیستیم که حالا کدوم حیوان حلال گوشته، کدوم حیوان حرام گوشته، کدوم حیوان نجسه، کدوم اینها نیست، همه عائله منه. ما من دابت الا علی الله، و علا تعبیر کرد، ولی من تعهد کردم روزی اینها رو بدم، این خداست. ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، این خداست. فرمود اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. این علامت هست مال کسی که ایمان بیاره، یعنی کسی که بصیر باشه، اهل دقت باشه، اهل غفلت نباشه، نفس مصوره او رو سید نکرده باشه. این نظم دقیق ریاضی رو میبینید دیگه. شما الان میبینید بعضی از این اسرار خلقتی که نشون میدن، تمام این حیوانات با نظم دقیق ریاضی دارن زندگی میکنن. این جانور شناسی است دیگر. نحوه پرورش فرزندی اونها، حمایت اونها، جفتگیری اینها، شیر دادن اینها. ببینید در یک رمه گوسفندی که هزار تا گوسفند مادر هست، اینا با اینکه بچهشون از پشت به دنیا میاد نه از جلو، نمیبینن بچهشون رو، و هم بچه مادرش میشناسه هم مادر بچهش میشناسه. این در اوائل سوره مبارکه نحل گذشت و لکم فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون. وقتی پا اون بامداد شد، شامگاه شد، این رمه ها برمیگردن، همه مادراشون رو میشنستن، مادران بچه هاشون رو میشنستن و سعی میکنه هر مادری بچه خودش رو بگیره، هر بچه به سراغ مادر خودش بره. اینا رو فهم ما با نظم ریاضی اداره میکنیم. و این خدا ممکن نیست کاری رو که درباره انسان انجام میدهد بدون آزمون باشد. بنابراین ما اگر بدونیم هر چیز از زیر دست ما میگذرد امتحان الهی است، راحت زندگی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.